بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأما بعد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگوارانی که تشریف آوردن به برنامه برای بانوان. هشتمین جلسه در خدمت شما هستیم. میخوام بپردازیم به یک سری چالش هایی که زنان و بانوان امروز باهاش مواجه هستند و تو دنیایی که با وجود اینقدر پیشرفت و تکنولوژی هایی که روز به روز داره برش افسوده میشه و خیره میکنه عقل ها و چشم ها رو، ببینیم آیا کرامت های هم حفظ میشه، یعنی که گاهن خدشه میخوره و این خدشه ها از کجا کرامت ها و احترام های بانوان ما رو مورد اصابت خودش قرار میده، چطور اتفاق میفته و اون رو زیر سوال میبره. کرامت انسانی رو که انسان بالاخره فوق العاده براش مهم هست، اگر کرامت ها پایمال بشه دیگه چیزی به عنوان ارزش وجودی انسان مفهوم پیدا نمیکنه و اون شخص هم از لحاظ روحی، روانی و جسمی آسیب‌های شدیدی خواهد دید. خب ببینید، گاهن فضای ما انسان‌ها جوری پیش میره که فضا رو برای هر نوع عمل غیر انسانی و متاسفانه شرم‌آور علیه بانوان فراهم می‌کنه. حالا اون فضا میتونه اعمال خشونت‌آمیز، تبعیض‌آمیز، غیر انسانی رو رقم بزنه و نه تنها متاسفانه گاهن جلوش گرفته نمیشه، بلکه ترویج میشه، راجع بهش تشویق میشه، ازش حرف زده میشه، براش کلاس میذارن و این فضا ممکنه تو هر جای اتفاق بیفته. میتونه تو کانون خانواده باشه، میتونه در کانون فضای عمومی جامعه اتفاق بیفته، فضای مجازی و هر فضای دیگه که شما اونو تصور بکنید، این امکان رو داره که چنین فضای آسیب رسانی علیه بانوان توش اتفاق بیفته. عواملش متعدد هست و پیامدهای ناگواری رو از خودش به جا میذاره متاسفانه و آسیب‌هایی رو خواهد داشت و کسانی هم هستن که وقتی این شرایط رو مهیاتر ببینن، از این شرایطی که ایجاد شده نه تنها نسبت بهش اقدامی انجام نمیدن که بخواد جلوش گرفته بشه، بلکه در این آتش میدمن تا بتونن آهنگریش رو خوب پیش ببرن، هرچند که اونجا اون آهنه داره زیر چکش ها له میشه و میسوزه، اما اونها برای رسیدن به اهداف خودشون در این آتش خواهند دمید و دیگه براشون مهم نیست که چه بلایی سر خانم ما و بانوی ما و عزیز ما خواهد اومد. این شرایط وقتی اتفاق میفته که این افراد فقط اهداف و منافع خودش رو براش مهمه و دیگران رو به چشم ابزار نگاه میکنن، تو چشم اونها خانم ها ابزارهایی هستن که اونها میتونن ازش بهره کشی بکنن، دیگه هر زمانی که براشون کارایی داشته باشه اون خانم ازش استفاده میشه و وقتی که دیگه کاراییش رو براشون از دست داد، مثل یک کاغذ مچاله شده ای اون رو پرت میکنن و میندازن بیرون. دیگه اصلا براشون مهم نیست که این کاغذ مچاله شده یا اون خانم ما چقدر زخم رو با خودش حمل میکنه و شرایط زندگی براش سختتر و سختتر میشه. ببینید، این افراد با یک نگاه فرادستی و فرودستی به دیگران نگاه میکنن. این افرادی که دنبال صرفاً منافع خودشون هستن، خودبین هستن و دیگران رو له میکنن زیر دست پای خودشون. با یک عینک فرادستی و فرودستی نگاه میکنن، بعد گزینه های خودش رو انتخاب میکنن و میرن به سمت هدف خودشون. دیگه اصلا مهم نیست که برای دیگران چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی که نگاه انسان ها به دیگران این شکلی باشه، نگاه فرادستی و فرودستی، دیگه دیگران رو هم تراز و هم شأن خودشون نمیبینه. اینجا هستش که دیگه دقیقا مفهوم انسانیت در نگاه چنین انسانهایی کاملا سقوط میکنه و اینکه حالا انسانیت زیر سوال رفته، کرامت یک نفر خرد شده یا گروه یا طیفی خرد شده، نابود شده، از بین رفته، اصلا براشون مفهومی نداره. اون چیزی که براشون مهم هست رسیدن به اهداف و منافع خودشونه، پر شدن جیبهاشون از سرمایه است. این اهمیت داره، این هدفه، حالا به هر قیمتی، و دیگه هیچ چیز دیگه براشون قابلیت قیمت گذاری نداره. همین چیز براشون پوچه، نابود شدنیه. قابلیت مچاله شدن رو داره، قابلیت له شدن رو داره، بی ارزشه براشون. خب و تو همچین موقعیت هایی چه طیفی بهتر از بانوان ما که اونها بتونن برای خودشون انتخاب بکنن، جنس لطیفی که میشه به شکل‌های مختلف ازش بهره گیری کرد به دلیل شرایطی که دارن خانم‌های ما، و حالا از لحاظ روحی، از لحاظ اینکه سخنان نرم میتونن بگن، از لحاظ اینکه جلوه‌های جنسی دارن، ازشون متأسفانه سوء استفاده میشه. و اون موقع هست که حکم‌های نانوشته‌ای از این قلب‌هایی که قلب جوامع هستن، یعنی خانوم های ما، برای جامعه صادر میشه. یعنی وقتی خانوم های ما شدن ابزار این آقایون، دیگه میشن حکم های نانوشتهی که تو جامعه پیاده شدن و دارن رژه میرن و خودشو احساس خوشنودی دارن متاسفانه و بهش افتخار میکنن و اوایل متوجه این آسیب نمیشن تا زمانی که دیگه کاراییشون برای اون آقا یا اون کارفرما از بین بره و له میشن. چرا از خانوم ها استفاده میشه؟ چرا؟ چون خانوم ها خلقتش رو جوری هست که عقلها و صبوری ها رو به چالش میکشن. یعنی چی؟ بریم با هم دیگه یک تصویری رو ببینیم تا بتونیم راجع به این مسئله با هم دیگه گفتگو کنیم. شما یک تصویری رو الان داریم از بریده های روزنامه. ببینید این شما با این صحنه زیاد مواجه میشین. بریده های روزنامه ای که الان دارین شما میبینید برای استخدام هست. خب ما داریم بالاخره افرادی به خاطر مسائل مختلف از جمله نیازهای مالی، و خیلی وقتها نه نیاز مالی نیست، نیاز به توجه، نیاز به حضور در جامعه و نیازهای دیگه، افراد میخوان وارد جامعه بشن، میرن مراجعه میکنن به جاهایی که این فضا براشون مهیا بشه، غافل از این که اونجا براشون دام بحث شده. اگر که دقت کنید روی نوشته ها، میخوام نوشته هاش رو با هم بخونیم. نوشته های این بریده ها ببینید چیه؟ نوشته استخدام جوان آراسته. خب بعد یه قسمت دیگه نوشته روابط عمومی بالا. بعد جالبش به اینجاست که این جوان آراسته با روابط عمومی بالا که میخواد اونجا حضور پیدا کنه، دیگه نمیدونه که مقابلش چه کسایی هستن. و توی هر سطحی این روزنامه که اینجا ما برش زدیم، این قضیه وجود داره. قدرت جذب، قدرت پیگیری، یعنی قضایایی که ارتباط مستقیم داره با روحیه بانوان ما. خب میخوام یه سوال بپرسم. به نظر شما چرا آراستگی یه خانم برای اونی که میخواد مشی استخدام کنه یا کارمند توی اون شرکت خصوص استخدام کنه مهم میشه؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ چون برای فروش بالا دقیقا دیگه چی میتونه باشه؟ برای بازاریابی خودشون، برای جذب بیشتر مشتری. دقیقا بحث توی همین طیف هست، این چیزایی که شما نوشتین دقیقا همین. اونا میخوان فروش بالا داشته باشن، دیگه اصلا مهم نیست که اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد برای این خانم. درسته؟ اونها میخوان برای متامع خودشون از این شرایطی که ایجاد کردن بهره کشی بکنن و ولعهای غریزی رو اونجا میارن بالا. افرادی که بیماری قلبی دارن رو که خیلی سریع جذب میکنن و حتی کسانی رو که بیمار نیستن گاهن متاسفانه به سمت بیماری هل میدن، بیماری های قلبی. و اونجاست که وقتی که خانم ما داره با یک آقایی توی یک فروشگاه یا توی یک شرکت تو فضاهای متفاوت به عنوان کارمند یا فروشنده صحبت میکنه، یه سری اتفاقات اونجا میفته. چه اتفاقاتی؟ خب این قضیه اینجا مهم میشه. مشتری که اونجا حضور داره واقعیت اون جنس رو نمیبینه. اینجاست که عقلش به چالش کشیده میشه و دیگه برای لحظاتی تصمیم گیری براش سخت میشه. اونجاست که از روی احساسات تصمیم میگیره و جنس رو میخره. متوجه؟ اون جنس رو که خرید، اون جنس که هدف کارفرماست، اتفاق میفته. دیگه اونجا چی داره حراج میخوره مهم نیست. در کنار این جنس چه چیزی داره اونجا فروش میره به حراج گذاشته میشه اصلا مطرح نیست برای کارفرما. یک جوان آراسته که غالبا هم می نویسن سنشون دیدیم که بین حالا 20 تا 30 سال یا زیر 30 سال باشه هست، توی این تصاویر هم می بینیم مسلما جذابیت دارن. و وقتی که آراسته باشه، نگفته یک خانم 40 ساله 50 ساله 60 ساله، به کارشون نمیاد، با اهدافش رو جور در نمیاد. خب شما برای اینکه این ذهن خودمون نزدیکتر بشه که اونجا چه اتفاق میفته، چطور ذهن به چالش کشیده میشه، ما یک تجربه زیستی داریم هممون، شاید این کار رو با خودمون هم کرده باشن. مثال یک کودکی هست که حاضر نیست دارو بخوره، دارو براش خوردنش تلخه. اینجاست که یه غذای خوشمزهی کنارش میذارن، یک جایزه یه قشنگی کنارش میذارن و اونجاست که این تلخی دارو به کام اون کودک کمتر میشه، کمتر احساس میکنه تلخی دارو رو و اون دارو رو سر میکشه و میخوره. مگه تلخی دارو کم شده؟ خیر. ولی اون کودکی که میخوره برای لحظات عقلش انسان دیگه به چالش کشیده میشه و از روی احساسات که اون خوشمزه است، چون قاطی شده با یک آب میوه خوشمزهی که اون دوستش داره، او رو میخوره. تلخی رو داره ولی این تلخی رو کمتر احساس میکنه. یا یک جایزه قشنگی اونجا میذارن، اگه اینو بخوری من اینو بهت میدم. اون تلخی رو کمرنگ میکنه. این فروشم دقیقا همچین حالتی داره و ذهنها رو به چالش میکشه. درسته که اون جنس اگر که منهای اون خانم باشه اون آقا یا مشتری خرید نمی کنه، ولی وقتی که اون خانم کنارش قرار گرفت دیگه ضعف اون جنس نادیده گرفته میشه. این که نیاز ندارم نادیده گرفته میشه. و متاسفانه ما داریم توی فروشگاه هامون که روی بعضی جنس ها می نویسن این کالا فروشی نیست. درسته؟ یک کالای کالا ولی فروشی نیست. ولی جالبه که اونجا کرامت یک انسان، کرامت یک خانم، احترام یک خانم، جلوه های جنسی یک خانم قشنگ فروشیه. کاش هزینه می دادن بابتش. اون هزینه هم نداره، داره حراج خود هستم، حراج میشه، رایگانه. حتی به اندازه اون کالایی که نوشتن این کالا فروشی نیست ارزشمند نیست. غالبا روی کالاهایی می نویسن فروشی نیست که ارزشمنده، میخوان نگهش کنن و بهش نیاز دارن، ولی به هیچ وجه روی کرامت اون خانم نمی نویسن که فروشی نیست. واقعا قیمت کرامت خانم های ما چقدر؟ چقدر واقعا؟ قیمت احترام خانم ما چقدر؟ قیمت جلوه های جنسی، صدای زیبا، اون ناز عشقه های خانوم ما چقدره؟ رایگانه واقعا. اونا که رایگانش کردن و اون خانم ما متوجه نیست که این رایگان شده. اینجاست که بعد از مدتی اذیت میشه و شاید نفهمه بعدش که از کجا خورد، چه اتفاقی براش افتاد. وقتی که اینجور داره حراج میخوره، دیگه خوشرویی و زیبایی کلام و صداش و بود روحی و بود روحیش کلن نابود میشه. از اون طرف اون آقایی که دچار یه خرید احساسی شده، شاید به آقایون بر بخوره وقتی که بهشون میگیم که آقا دچار احساسات شده، میگن نه ما احساسی نیستیم. اما واقعیت یه جور دیگه است. ببینید بعضی مسائل اینجوری نیست که صفر باشه. وقتی که ما میگیم آقایون احساسی نیستن یا خودشون چون ادعایی میکنن یا غرورشون بهشون اجازه نمیده، تصور میکنن احساسی چیز بدیه، زشتیه، نباید داشته باشن، احساسات مال خانم هاست، اصلا اینجوری نیست. درسته که احساسات توی خانم ها پررنگ تره، اما آقایون هم احساسات دارن، ولی شکل احساساتشون و به زنجیر کشیده شدن و استفاده از احساساتشون، مدلش با مدل خانوما متفاوت هست. همین وقتی که یه خانومی میاد اونجا جلوگری میکنه جلوی اون آقا میبینه یه خودی داره اون نشون میده، میخواد خودش رو هم نشون بده اون آقا. و آقایون وقتی میخوان احساساتش رو بروز بدن، بگم منم هستم، منم وجود دارم، منم میتونم، تو همچین محیط هایی که دچار شادی احساس هیجان میشن، بهترین فضای ذهنی براشون ایجاد میشه که بخوان واکنش نشون بدن و آقایون تو همچین حالتی خرج میکنن. این طبیعتشونه، خداوند اینجور براشون گذاشته که برای اینکه خودشون رو نشون بدن خرج میکنن، هزینه میکنن. و این نشان از این هست که من وجود دارم، من دارم قضیه رو درک میکنم، من الان دارم میفهمم تو داری چی میگی، دارم جلوه های جنسی شما رو میبینم. همچین مفاهیمی پشت چنین هزینه کردن هایی وجود داره. ما میبینیم که حالا اگر که به جا این قضیه استفاده بشه از جلوه های جنسی خانم و از این موقعیت ذهنی آقایون، میبینیم که خداوند وقتی که اون رو در جای مناسب استفاده میکنه، اون رو در قضیه مهریه قرار میده و در قضیه این که آقایون نوناور خونه هستن، این رو اونجا خداوند صرف میکنه و گذاشته برای این که اونجا صرف بشه برای اهداف کلان بشری. ولی متاسفانه وقتی که ما این قضیه رو جابجا میکنیم، جای دیگه این قضیه برآورده میشه و انسان ها هستن که آسیب میبینن و بیشترین آسیب رو خانم ما میبینه. یک تصویر دیگه ای رو با هم دیگه ببینیم که متاسفانه باز هم ناشی از همین موقعیت هست. شما اینجا توی تصویر یک ویترین رو میبینید، یک ویترینی که متاسفانه یک مانکن زنده اونجا وایستاده، یعنی کنار اون خانومی که میبینی اونجا نشسته و اون مانکن هست، یه خانوم دیگه ای رو میبینی که وایستاده و اون پیراهن مورد نظر فروشگاه رو به تن کرده. این مانکن زنده است. یعنی کار من به کجا رسیده؟ چرا؟ چون مانکن زنده روح داره، احساس داره، گاهن شاید بخنده، یکم دست و پاش تکون بخوره و این جذابیت میاره برای مشتری. خیلی زیبایی ایجاد میکنه، افراد رو میاره وارد فروشگاه میکنه. ولی مانکنه که زنده نباشه اینقدر جلوه‌گری نداره. یک مجسمی از بوتی از اونجا گذاشتن فقط محضی که شخص ببینه این جنسه وجود داره. خب تا حدودی هم بالاخره اون جنس رو عرضه میکنه، ولی اصلا از لحاظ قدرت به اندازه مانکن زنده نمیرسه. مسلمن به گرد پای مانکن زنده نخواهد رسید. نظام متاسفانه خانم های ما خودش رو به همچین جاهایی عرضه می کنن و میشن مانکن زنده. و پشت پرده این استفاده ها همون کارفرماها هستن که فقط جیبشون پر پول میشه و دیگه اصلا کرامت این خانم، احترام این خانم براش از ارزشمند نیست. فقط زنها ضرر میکنن، حقوق انسانیش رو ضایع میشه، اخلاقش رو ضایع میشه و حتی مسائل مادیشون هم لگدمال میشه. همه ما این رو میدونیم که توی جامعه غالبا به خانوم ها حقوق کمتری میدن، هرچند ساعت کارشو بیشتر بشه، به این بهانه که اینها که نیاز مالی ندارن. حتی بعضی خانوم ها میگن من فقط اومدم اینجا که از خونه بیرون اومده باشم اونجا دلتنگ شدم. اینه خب بس دیگه ارزش میاد پایین تر، حقوق کمتری بهش تعلق میگیره. حتی اگر شخص نیاز مالی داشته باشه، یعنی این خانم کمتر بهش بدین راضی میشه و کارهای خیلی سختی هم ازش رو فراتر از توانش رو کشیده میشه، اما به نسبت آقایون خیلی کمتر بهش حقوق داده میشه. هم مادیاتشون لگد مالی میشه، هم مسائل معنوی و روحیشون آسیبه. دقیقا به همین قشنگی دارن کار رو انجام میدن، فضا هم باز میبینن و فقط مهم اینه که به هدف خودش برسه. نگاه ابزاری به خانوم ها و انجام تبلیغات توی همچین فضای مسمومی متاسفانه تشویق میشه به جامعه و میبینیم که سود و منافع کلانی هم برای کارفرماهاشون خواهد داشت و توی جامعه همین شکل کار کردن رژه میره و خود این مانکنه، خود اون خانومی که جلوه‌های جنسی داره این سیگنال رو میده به خانوم‌های دیگه، شما هم میتونید بیان ببینید چه چیز جالبیه، و اینجوری خانوم‌های دیگه رو حتی قانع میکنه که تن بدن به همچی کارایی، براشون ساده سازی بشه. حالا اتفاقی هم نیفتاد، یه 10 دقیقه یه آقایی رفت توی مغازه خرید کرد، چی شد مثلا؟ چی شد؟ هیچی نشد. یه رو رفت و مغازه خرید خودش کرد اومد بیرون، ظاهرا هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا یه خانمی وایستاد مانکن شد، حالا چی میشه گفت؟ حالا چی؟ وقتی که روحیات رو چشممون رو روی روحیات افراد ببندیم، روی اون که مچاله شدن اون خانم ببندیم، میشه گفت حالا چیزی هم نشد، یک کاغذ بود مچاله شد هم. ولی اگر با دید باز به این قضیه نگاه بکنی، میبینیم که خداوند ما رو انسان آفریده کرده، ما که ابزار نیستیم، عقل داریم، هوش داریم، احساس داریم، نیاز به کرامت داریم، نیاز به احترام داریم. ولی اونجا این همه اینها خورد میشه و ازش بهره کشی میشه. یک جمله جالبی هست، خیلی هم معروفه، اشخاص زن بعضی از اینا ما که اینجا حضور دارن حتی هم بیاد بگن که دلت پاک باشه. مهم اینه که آدم دلش پاک باشه، اصلا این مسائل مهم نیست. دلت پاک باشه اشکالی نداره، هر کاری میخواد بکن. میخواییم همینجا این قضیه رو راستی آزمایی کنیم خودمون بین خودمون. چجوری؟ بیایید یه 3 تا تصویر با هم ببینیم، بعد از اون هم یک آزمایش دیگه، یعنی 2 تا آزمایش رو همینجا انجام میدیم و از نظریات شما استفاده میکنیم. ببینید شما الان توی تصویر یه خانومی رو که حالا چهرش هم مشخص نیست میبینید با یک پوششی. میخوام یه سوال از شما پرسم. 3 تا گزینه کنار این خانم نوشته شده: 1 بندری، 2 بلوچی، 3 کردی. به نظر شما این خانم بندریه، بلوچیه یا کردیه؟ شما چه برداشتی میکنی از این تصویر؟ چی میفهمید؟ خب آفرین، بندریه، خیلی واضحه نه؟ بریم تصویر بعدی رو هم ببینیم. اون هم باز یه خانومی هست با یک پوشش دیگه و همین 3 تا گزینه کنارشه. این خانم به نظر شما بندریه، بلوچیه یا کرده؟ آفرین، کرد هستن. این خانم کرده. بریم تصویر 3 رو ببینیم. این هم باز تصویر یه خانومیه که همین 3 تا گزینه کنارش هست: بندری، بلوچی یا کرد. این خانم چیه؟ بلوچه، گفتن که این خانم بلوچه. این یک آزمایش، حالا میبینیم که چی میشه. یه آزمایش دیگه میخوام بگم. برای لحظاتی چشماتو رو ببندیم، بعد فکر کنیم رفتیم مسافرت و همسفرانی داریم تو یک شهری که هیچ وقت نرفتین، اولین بار هست رفتیم مسافرت که اون شهر رو ببینیم. یکی از همسفران شما ناخوش میشه، حالش بد میشه، شما چند نفرین بلندش میکنین میبرین بیمارستان اون شهر، به شما میگن که سریع بدو برو دکتر صدا بزن بیاد. شما خیلی راحت توی اون بیمارستانی که کلی انسان داره رفت آمد میکنه و هر کسی دنبال مشاکل خودش و حل مسائل خودش هست، دکتر رو پیدا میکنین یا اون پزشک رو پیدا میکنین و سر بیمارتون میارین. شما همه کسانی که اونجا حضور دارند و تصور میکنین پزشک، هرگز. بیش از 90% موارد افراد میتونن پزشک رو تشخیص بدن، چیزی حدود 100%، چیزی نزدیک 100% افراد میتونن پزشک اونجا رو تشخیص بدن و سر بیمارشون حاضر کنن. خب این دو تا آزمایش، میخوام یه سوال بپرسم، شما چطور پزشک رو تشخیص دادید؟ از کجا فهمیدین که اون شخص پزشکه؟ و از کجا تشخیص دادین که این خانم ها کدومش بلوچ، کدوم بندری و کدوم کرد هست؟ قبول دارین که شما به همه انسان ها این کار رو از روی پوشش افراد انجام میدن؟ یعنی پوشش ما و پوشش دیگران زبان داره و حرف میزنه. همونطور که پوشش یک پزشک داشت با ما حرف میزد که این پزشکه، بقیه پزشک نیستن. اون مراجع کننده که اونجا نشسته، اون بیماری که اونجا حضور داره، اون همراه بیماری که سالمه، هیچ مشکلی نداره، هیچ کس نمیره پیشش به عنوان پزشک. چرا؟ چون زبان لباسش میگه که این پزشک نیست. میره پیش پزشک چون لباس به پزشک میگه که این پزشکه. پس لباسهای ما زبانهای بسیار گویا و تیزی دارن و خیلی سریع صحبت میکنن، خیلی سریع سیگنال میدن، خیلی سریع تر از این که حتی شما بخواید بپرسید ببخشید شما پزشک هستین و طرف بگه بله، حتی به اندازه همین چند ثانیه همزمان نمیبره. هزارم ثانیه شما میتونید پزشک رو تشخیص بدید، هزارم ثانیه شما میتونید تشخیص بدید این خانم کرد بلوچه یا بندری هست. خب پس این راستی آزمایی ما الان نتیجه داده و برای هممون واضح هست. بریم ببینیم آیه 59 سوره احزاب رو که اونجا خداوند همین قضیه که لباس ها صحبت می کنن، زبان دارند رو بیان می کنه. ببینید خداوند اینجا مطرح می کنه، میگه که ای پیامبر به همسران و دختران و زنان مؤمن و زنان مؤمن، این چیز قلبی هست، مؤمن بودن این چیز جلوی همه رژه بره که، درسته؟ آیا اون علم اون پزشک جلوی دیگر رو رژه میره؟ نه. خب پس این یک چیز درونیه تو ذهن اون پزشک هست، چیزی هست جز محفوظاتشه، چیزیه که تو ذهنش تحلیل میشه، اصلا قابل دیدن نیست، قابل رؤیت نیست. و اینکه یک شخصی با ایمان هست یا بی ایمان هست هم همین حالت داره، جلوی چشم دیگران که رژه نمیره ایمانش، از کنشهاش، واکنشهاش، از پوششش تشخیص داده میشه. اینجاست که خداوند میگه که روسری های بلند بپوشید و پوششی مناسب مؤمنین ارائه میده. میگه چرا؟ میگه ان یعرفن، این پوشش شما حرف بزنه، شناخته بشین به عنوان زنانی که با عفت هستن و دیگران جرأت نکنن به شما آسیب بزنن. پس این نقطه طلایی رو همیشه داشته باشین که دلت پاک باشه لازم هست اما کافی نیست. پاکی دل لازم هست اما کافی نیست. این پاکی دل زمانی به کار ما میاد که ظاهر ما هم با باطن ما یکی باشه. رفتار، اخلاق، صدا، حرکات، اینها همه صحبت دارن. زبان بدن، زبان لباس و اون پاکی دل، این ستا باید کنار هم باشه تا دیگران نتونن طبق مطامع خودشون از بانوان ما بهره کشی کنن، وگرنه اون اتفاق بدی میفته، وگرنه ازشون سوء استفاده میشه، وگرنه ابزار میشن. دیگه کسی نمیتونه بگه خب این دلش پاک بود، چرا بهش حمله شد، چرا مورد اذیت قرار گرفت، چرا بهش آزار رسید. ببینید مثال ها برای این سوء استفاده ها و ابزار قرار گرفتن ها متاسفانه زیادن و ما امروز میبینیم تو جامعه افراد میشن مدنی میشن. ببین چه وضعیتی، با چه لباسی، با چه کفش های پشت بلندی که واقعا سخت هست راه رفتن باش میارنشون جلو جامعه، بعدم چه قری هم اونجا باید بدم، خیلی عذر میخوام. این میشه مدلی، اگه بلد بود این کار رو کنه بسیار عالی، میشه مدل. وگرنه جلوه های جنسی داشت، زیبا بود، آرایش غلیظ میکرد، همون آراستگی رو داشت، همون چیزی که اونجا نوشته بود آراستگی آیا داشت؟ اگه داشت این گزینه ها رو، حالا میشه مدلی، وگرنه نمیتونه مدل باشه. و خانم هایی رو میبینیم مخصوصا تو دوران جوانی و نوجوانی که دچار کم اشتهای عصبی میشن، بیمار میشن، بیماری به نام کم اشتهای عصبی که شخص با وجودی که گرسنه تازه نیست غذا بخوره، زجر میکشه ولی نمیخوره. چرا؟ چون که میخواد خودش رو مطابق میل مرد بکنه، برای اینکه مطابق میل آقایون باشه حالا باید خودش شبیه مدل ها بکنه، باید نمیدونم بدنش حالت ساعت شینی داشته باشه و فلان باشه. خب این زجر میکشه، باید این زجرها رو تحمل بکنه تا چه اتفاق بیفته؟ بشه مطابق میل مردان، نه مطابق میل خودش. درسته؟ این متاسفانه تو جامعه ما میبینیم. همیشه خدا خیلی از خانم های ما غصه این رو دارن که حالا لاغر نیستن. نمیگن سالم نیستن، برم دنبال سلامتیم تا یه حدی بالاخره وزنم رو ایدئال بکنم. نه، میگه چاقم، لاغر نیستن، باید برم لاغر کنم. و این میشه که شخص وقتی که توی این قضیه شدت پیدا کرد بیمار میشه دیگه. میشه چی؟ بیماره عصبی. درسته؟ خب مسائل دیگه ای که در این زمینه وجود داره و خیلی پررنگ هست ما میتونیم به وضوح توی جامعه ببینیم و خودتونم مثالهای زیاد دیگه ای میتونیم براش بیاریم. یکی از دوستان میشن تا همچین آدم هایی تو صف نونوایی و تاکسی و غیره بتونن تأثیر بذارن. بله درسته، همینجوره. ما املاکی هایی رو داریم که وقتی که شخص میخواد بره خونه رو ببینه، مشتری کارمند خانوم رو همراهش میفرستن برای که خونه رو نشون بده. ولی چه کارمند خانومی با آرایش غلیظ و فلان و جلوهای زنانش تا بخواد بره نشون بده؟ خب اما راه حل چیست؟ سوال اینجاست. اما راه حل این قضیه چیه؟ ببینید این مسئله حل نمیشه تا زمانی که سبک زندگی ها تغییر کنه و سبک زندگی خانم ها یه سبک زندگی حیا محور باشه و بانوان ما از خود شی پنداری فاصله بگیرن، خودشون خودشونو شی نبینن، خودشون خودشونو کالا نبینن. وقتی که حیا در کنار این قضیه قرار گرفت، ابزار ندیدن خود و به خودشون به عنوان یک انسان نگاه بکنن، برای خودشون ارزش قائل بشن، اون موقع است که کرامت ها حفظ میشه، احترام ها حفظ میشه، خانم بودن با تمام وجودش حفظ میشه و در جامعه به عنوان یک انسان پذیرش میشه. یعنی اول ما خودمون باید از این که ابزار باشیم و به خودمون به چشم ابزار نگاه کنیم، از این باید فاصله بگیریم تا دیگران ما رو ابزار نبینن. ولی تا وقتی که افراد خودشون رو شی میپندارن، تصور میکنه شیه و بهش افتخار هم میکنه، دیگه میشه مانکن زنده و پشت ویترین قرار میگیره، ابزار دیگه. دقیقا کنار یک مانکن قرار میگیره که اصلا انسان نیست. یعنی همون جور که اون مانکنه شی هست، این خانومه هم شیه، یکسانن، برابرن. آیا کسی برای یک مانکن کرامت انسانی قائل میشه؟ با عقلش مشکل داشته باشه که ما بریم یک مانکن رو احترامش بکنیم، با احترام باش صحبت کنیم، با احترام باش برخورد کنیم. عقلش شخص باید مشکل داشته باشه واقعا. خانومی که مانکن میشم همین مفهوم داره. یعنی با من با اون مانکنه هر جور میخواد برخورد کنیم، زنده باشه غیر زنده باشه تفاوت نمی کنه. احتراماشون رو قد هم مثلا احترام برشون وجود نداره. خب اما یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه. شاید خیلی ها بگن پس خانم ها نباید برن تو جامعه، نباید فعالیت اجتماعی داشته باشن، نباید درآمد داشته باشن. نه، بحث ما اصلا این نیست، اینجور نیست. اتفاقا خداوند برای این قضیه خیلی هم احترام قائل شده و اینو بیان کرده. بریم آیه 32 سوره نساء رو با هم ببینیم. توی آیه خداوند می‌فرمایند که للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. این دو تا رو دقیقا کنار هم میاریم. میگه همونجور که مردها میتونن کسب داشته باشن، میتونن سرمایه گذاری بکنن، میتونن یک سری مسائل مالی رو کار بکنن روش و درآمد داشته باشن، خانم هم همینطورن. و دقیقا جدا جدا اسم میبره تا این تصور ایجاد نشه که زنها نمیتونن کار بکنن. نه، اینجور نیست. اما بریم با هم دیگه یک جای دیگه سر بزنیم، بریم به سوره قصص، به داستان پیامبر موسی علیه السلام وقتی که وارد منطقه‌ای به نام مدین میشن. آیه 23 سوره قصص رو با هم ببینیم. ببینید توی این داستان وقتی که پیامبر موسی علیه السلام وارد اون منطقه میشن، متوجه میشن که دو تا خانم یه گوشه وایستادن و هی دارن تلاش میکنن گوسفنداشون پخش و پلا نشه به حساب. بعد پیامبر موسی تعجب میکنه چرا اونجا یه گوشه وایستادن. پیامبر موسی یک نفری هست که از شهری با تمدن مصر وارد اون منطقه شده، لذا این دیدش و شکل فکرش متفاوت هست با کسایی که تو منطقه زندگی میکنن. این همه آقایی دارن حیواناتشون رو اونجا آب میدن. ببینید شغل مردم اون منطقه اینجور که از این آیه پیداست دامداری بوده، چون که خیلی از مردم اونجا بودن و داشتن حیوانات خودشون رو آب میدادن و این خانم ها هم دوتا خانم اون گوشه وایستادن. پیامبر موسی از این صحنه تعجب میکنه، میره کنارش ازش میپرسه شما چرا اینجا اینا و حیواناتشون رو آب میده. میخوام بگم که توی این قضیه میبینید که خانوم هایی دارن دوشا دوش مردان فعالیت میکنن و شکل شغلشون هم شبیه شغل مردها هست. و وقتی که پیامبر موسی توی اون جامعه متوجه میشه که اینجا داره مرد سالاری میشه، حقوق اینا داره زایی میشه، حتی از حقوقش رو دفاع میکنه، میره حیواناتش رو آب میده. یعنی اینجا داشته حقوقش رو زایی میشده که پیامبر موسی علیه السلام همچی اقدامی میکنه و از حقوقش رو دفاع میکنه، درسته؟ و حقوقش رو بهشون بر میگردونه. بریم آیه بعدی، آیه شماره 24، جایی هست که اونجا میگه که پیامبر موسی میاد و به اون حیوانات آب میده. و در واقع چیکار میکنه؟ پیامبر موسی حقوق ضایع شدن حقوق زنان رو در اون جامعه میاد کنار میزنه، این حقوق رو بهش رو برمیاره. بریم آیه بعدی که اینجا همون نقطه عطفی هست که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. سوال این بود آیا زنها مگه با این اوصاف که شما میگید خب نمیتونم بیان توی جامعه فعالیت کنن، ما میگیم میتونن بیان کار کنن درآمد داشته باشن، منتها اینجا خداوند تمجید میکنه یکی از اون دخترهایی رو که میرن پیش باباشون و پدرشون بهشون میگه بریم این آقا رو بیارین که میخوام ازش تشکر کنم، بهش یک پاداشی بدم. خداوند با یک جمله خیلی ویژه از اون خانم تمجید میکنه، میگه که اون خانم داشت با حیا راه میرفت و اینجاست و خداوند میخواد بگه خانوم ها توی زندگیشون اگر که حیا محور باشن و سبک حیا محور داشته باشه زندگیشون، قشنگ میتونن توی جامعه فعالیت داشته باشن، کار کنن بدون اینکه کرامت هاشون له بشه، بدون اینکه احترام هاشون نادیده گرفته بشه و بدون اینکه مچاله بشن و پرت بشن بعد از که استفادهشون تموم شد و دیگه کسی نگاه ابزاری به اونها نمی کنه. خب میبینیم که شکل راه رفتن این خانم به دیگران داره سیگنال میده، حتی من و شمایی که چندین قرن بعد از پیامبر موسی اینجا نشستیم داریم در مورد اون خانم صحبت میکنیم، وقتی که میگیم اون خانم داشت با حیا راه میرفت، یک تصویر ذهنی میاد تو ذهنمون که با حیا راه رفتن یعنی چه شکلی، یعنی چه مدلی. بالاخره هر کسی یک شکلی متفاوتی میاد توی ذهنش، ولی هیچ شکلی از بی‌حیایی نمیاد که یک خانم سر به هوا و آرایش غلیظ و نمیدونم روابطش عمومی جوریه که دیگرها رو جذب میکنه با کلامش و اینها، اصلا نیست اونجا، وجود نداره، هیچ کس این تصورها رو تو ذهنش نمیاره، چون خداوند میگه با حیا داشت راه میره، دیگه خودش رو حراج نکرده اون خانم، با وجودی که داره دوشادوش و مردان کار میکنه، همون دامداریه رو داره. و گفتم که اول بحث خیلی خانوم ها میگن که ما نیاز مالی داریم، این مسائل مالی هست که افراد رو مجبور میکنه، البته همیشه نیستا ولی هست این قضیه تو جامعه ما هم همینجوره، نیازهای مالی باعث میشه خانوم ها بیان سر کار، بیان شاغل بشن، ولی این قیمتی که اونجا حراج میخوره یا شخص وارد شغل میشه، شکل و سبک ورودش، سبک لباسش، همونطور که گفتیم سبک راه رفتنش، اون لباس بود نه، خداوند در مورد لباس صحبت کرد، در مورد سبک راه رفتن هم صحبت کرد، یعنی همونطور که شما زبان لباستون صحبت میکنه، زبان بدنتون هم صحبت میکنه و خداوند برای هر دوتای اینها ارزش قائل شده و بیان کرده که اگر میخواید کرامتتون حس بشه باید این مدلی زندگی کنید، وگرنه آسیب می‌بینید.